منطقه داره مورد حسابات
همه اینا مورد حسابات قرار میده. اینم اطلاعات دقیقی که نیروهای طرفدار ما توی منطقه دارن میدن از امکانات تجهیزات جاسوسی اونها خیلی قوی تر داره عمل میکنه. ما هر جا که اینا میرن میتوانیم پیداشون بکنیم و بهشون ضربه بزنیم. بنابراین در چنین شرایطی هم به حمدالله جبهه نظامی ما داره با دقت پیش میره و یکی یکی امکانات آمریکا رو داره از بین میبره و در جبهه داخلی هم مردم واقعا این حماسه‌ای که دارن میآفرینن و این حضوری که در واقع در صحنه دارن خب کاملا جهت داده هم به نیروی نظامی ما هم به دیپلماسی ما. الان دیپلماسی ما دیگه به خودش اجازه نمیده که بره وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشه، چون هم رهبری نهی کردن هم مردم نمیپذیرن. دنبال این هست که فقط اون شروطی رو که برای در واقع احقاق حقوق ملت ایران و خصوصا مردم منطقه لبنان ما تو اون شروط گنجاندیم، چون بالاخره خود این تفاهم وقتی که از بین میره دیگه ما اون برگ برنده‌ای که داشتیم برای نگهداری و یا حفاظت از نیروی حزب الله در لبنان این رو از دست میدیم به طور طبیعی. اونها دیگه بر اساس همون توافق بین دولت لبنان و آمریکا عمل خواهند کرد با حزب الله، ولی این تفاهم تنها عاملی است که نقش داره در اینکه ما آمریکا رو وادار بکنیم که جلو تجاوزات اسرائیل رو بگیره. بنابراین اون پیگیری اون تفاهم در واقع یکی برای حقوق ملت ایران هست که ما اون حقوق رو هم در رابطه با تنگه هرمز به هر حال به اجرا برسونیم، هم در رابطه با دفاع از ملت لبنان بتوانیم به یک نتیجه برسیم. اگرم نرسید طبیعتاً دیگه تکلیف ما روشنه. ما در رابطه با تنگه هرمز الان لایحه‌اش رو دادیم به مجلس و مجلس در واقع اون رو نهایی میکنه، تصویب میکنه. نیروی نظامی ما هم قطعاً
12 طرح مختلف آقای بله. دکتر ارائه شده به کمیسیون امنیت ملی که البته خب باید با دو سه کمیسیون دیگه که به صورت موازی رو بررسی میکنن
ابعادش
بررسی بشه، به یک طرح جامعی بله. رسیده بشه که انشاءالله اون مصوب بشه.
طبیعتاً اینا مسائل بین‌المللی هم کنارش داره دیگه. ما بالاخره یک توافقات قبلا ایران امضا کرده، تو اون توافقات هست 170 کشور تقریبا اون توافقات امضا کردن. ما باید بر اساس حق وتویی که نسبت به اون حق خودمون در منطقه که سواحل ما هست داریم باید حقوقمون اونجا بگیریم. این ترتیبات رو به هر حال بله. مسیر قانونی
یکی از کمیسیون هایی که اتفاقا در مجلس شورای اسلامی هم باید در مورد این 12 در واقع طرح مختلفی که ارائه شده نظر بده، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستش، کمیسیون اقتصادی به کمک کمیسیون در واقع سیاست خارجی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سه کمیسیون اصلی هستن. بله. بعد این 12 تا رو بشن به جنبندی برسن که امروز هم اتفاقا اولین جلسه‌اش ان شاء الله برگزار خواهد شد.
اون چیزی که اینجا نتیجه قانونی میده پاسخ کسانی است که الان هنوز متوجه نیستن که ما به چه دستاورد مهمی در این جنگ رسیدیم. یعنی اون وقت متوجه میشن که اگر ما تنگه هرمز داشته باشیم برای آینده نظاممون، برای امنیت آیندهمون، برای امنیت منطقه کشورمون چقدر کار عظیم و بزرگی
مثل تنگه هرمز که حق طبیعی هستش که بالفعل
این بهش میرسیم. منتها خب مسیر قانونیشو باید طی بکنه که اون ترتیبات رو ما بتوانیم، حالا که از طریق تفاهم نمیتوانیم بهش برسیم، از طریق در واقع قانونی و از طریق فشار نظامی بر آمریکا این رو در واقع تحمیل بکنیم بر آمریکا. بحث دیگر هم مربوط میشه به هر حال امنیت منطقه. ما همونطور که نیروهای نظامیمون هم اعلام کردن، بارها هم بیانیه دارن میدن، به هر کشوری که از طریق اون کشور از پایگاه اون کشور علیه ما اقدام میشه بهش ابلاغ میکنن که ما با شما مشکلی نداریم بلکه با پایگاه آمریکا داریم مشکل داریم. این مسئله وضعیت ما رو در آینده منطقه به عنوان یک قدرت نظامی که میتوانه صلح و امنیت رو در منطقه تضمین بکنه واقعا داره جا میفته و من به نظر میرسه که روند بسیار مطلوبی است. منتها در داخل اون آفتی که ممکنه برای کشور ما ضرر داشته باشه، حالا اشاره هم کردن به بعضی از حرف ها و صحبت هایی که به هر حال اینا نه با میدان میسازه نه با دیپلماسی انقلابی میسازه. این حرفایی که زده میشه اینا باید بر اساس همین چارچوب مرامنامه‌ای که رهبری برای راهبرد اتحاد مقدس مشخص کردن، برای اون اساس ما جامعه رو به اون سمت هدایت بکنیم که اولا وحدت کلمه رو ما اصالت بهش بدیم، تقدم منافع ملی بر منافع جناحی رو حتما در واقع در نظر داشته باشیم، با دشمن شناسی که رهبری به ما آموخته و در واقع ابعاد اون رو برای ما روشن کرده، هوشیاری لازم رو در رابطه با توطئه و طرح‌های دشمن، خصوصا اینکه بین جامعه اختلاف ایجاد بکنن، بین جامعه و مسئولین اختلاف ایجاد بکنن، بی‌اعتمادی رو دامن بزنن، اینها رو باید با هوشیاری باش برخورد
بکنیم. که بیش از این هم دشمن یک بار اگر خاطر شریف شما و شنوندگان محترم باشه، خیلی به صراحت برای اینکه این اختلاف بین مردم و حاکمیت و حتی در درون حاکمیت رو ایجاد بکنه، تلاش‌های خیلی واضح و مشخصی رو انجام داد. خوشبختانه با هوشیاری هم مسئولان و هم مردم
خونسا شد. کاملا مشخصی که اون نقشه‌شون این هست که به هر حال از این فضای در واقع اختلاف سوء استفاده بکنن. الزاماتی داره به هر حال این اتحاد مقدس در داخل کشور ما که بر اساس رهنمودهای رهبری شاهدمون ما میتوانیم کاملا این در واقع الزامات رو بهش توجه بکنیم. یکیش سیانت از وحدت در همه سطوح مردم، مسئولان و نخبگان جامعه است. یعنی همه این سطوح باید این وحدت رو به عنوان یک در واقع مسئله مهم و ضروری سیانت بکنن ازش، بهش آسیب نزنن. از هر گونه برجسته سازی مسائل شکاف‌های اجتماعی، تفاوت‌های قومی، مذهبی و طبقاتی و غیره باید همه پرهیز بکنن. اینا الزاماتشه. نقد اصلاحگرانه نه در واقع تخریبگر رو حتما باید داشته باشن. رهبری نفرمودن که شما نقد نکنین، گفتن نقدی که تخریب بکنه، اعتماد مردم رو از بین ببره، اهانت بکنه به مسئولین، این نقد در واقع درست نیست. نقدی است که باید در جهت اصلاح حرکت ها و روش ها در واقع صورت
نقد
بگیره.
نقد سازنده که شاخص ها و مؤلفه های خاص خودش رو داره.
تعریفشون فرمودن که این نقادی مطلوب، امر مطلوب نظام ماست.
بله مطلوب، خصوصا اینکه اونهایی که الان نقدم میکنن رو فرمودن اینها بالاخره پیشرانه های بصیرت جامعه هن. یعنی این نوع نگاه رهبری واقعا نوع نگاه بسیار بصیرت آمیز و در واقع همراه با خردمندی است. پرهیز از ظلم هم نسبت به فردی که رو بیگناه، هیچ مثلا تو این قضایا فقط عامل اجرا هست، ما نباید ظلمی هم در حق اونها بکنیم و اعتماد عمومی رو همراه با نظارت باید به عنوان یک الزام همه حفظ بکنن. ما نباید کاری بکنیم که در واقع این انسجام تضعیف بشه در جامعه. این اعتماد عمومی که نسبت به نظام الان به وجود آمده، همه گوش به فرمان رهبری هستن، همه تبعیت از نظر رهبری میکنن، این خدای ناکرده خدشه برش وارد بشه، در این حالی که ما نظارت رو بر حرکت همه عناصر نظامی و عناصر در واقع دیپلماسی داریم و مراقب هستیم که دست از پا خطا نکنن، در این حال باید حمایت لازم رو هم از اینها بشنش.
خیلی متشکرم آقای دکتر ترقی جواب، آقای دکتر سیاهنوی تحلیل جواب رو هم بشنویم از اینکه برای اینکه ما در این دوره باطل جنگ، مذاکره جنگ نیفتیم، باید چه اقداماتی انجام بدیم، این وضعیت چطور میتونه شکل بگیره که ما بتونیم از این در واقع چرخه باطل خارج بشیم، و البته یک نگاهی داشته باشیم به نقاط ضعفی که دشمن داره و چشماندازی که در این جنگ متصور هستیم، با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه رو هم پشت سر میگذاریم.
ببینید، قرار گرفتن در بازی آمریکا هم کمک به آمریکاست که اون خودشو بتونه ترمیم بکنه، همین که یک نقش فرسایشی رو ما خواهد داشت. از این که ما بخوایم همش در موضع انفعال و تدافع هم بخوایم به اصطلاح برخورد بکنیم، همونطوری که امام شهیدمون بارها فرمودن، ما باید یه حالت تهاجمی هم داشته باشیم، یعنی باید حالت تهاجمی داشته باشیم که در این چرخه باطل قرار نگیریم. حالا این چرخه تهاجمی نباید یه طوری باشه که مثلا ما بگیم آقا ما ابداع کنیم، ما مثلا شروع کننده جنگ خواهیم بود، اما در دفاع حضرت آقا فرمودن یکی بزنی 10 تا میخوری، یعنی اگه امروز یه دونه زدی گفتی من دیگه نمیزنم، اینطور نباشه که من دیگه نمیزنم، نه من 10 تا خودم رو باید به تو بزنم. اونهایی که حتی ایشون رو کمک میکنن تو منطقه ما، اینها هم باید تنبیه بشوند. حالا نمیگیم تنبیه سخت و جنگی، به لحاظ دیپلماسی، به لحاظ شرایط ارتباط با کشورها. شما نیا کنید کشورهایی میاین پیشنهاد مذاکره با آمریکا رو میدن، پاکستان میاد، قطر میاد، اخیراً عراق اومده. خب ما باید ببینیم که این
تلاش میکنن برای اینکه میانجیگری کنن.
این ما باید یه آنالیز باید رو خود و یه تحلیل باید رو خود این کشورها و رؤسایشون که میان داشته باشیم. چطور میشود که اینها میان به ما پیشنهاد مذاکره با آمریکا میدن؟ چه رابطه ای اینها، چه گونه رابطه ای با آمریکا دارند که الان میان از طرف آمریکا برای ما پیام میدهند که به اصطلاح بیایید به مذاکره بنشینید؟
خب نخست وزیر عراق که به ایران هم آمد که سفر پیشینش با خود به خود آمریکا بوده،
رفت به آمریکا دیگه بعد از تشییع پیکر حضرت آقا، رفت به آمریکا دیگه. خب این برای ما باید قابل توجه باشه، باید قابل تحلیل باشه. ما نه اینکه ما منتظر باشیم مثلا نخست وزیر عراق بیاد و بعدم به ما پیشنهاد و پیام مذاکره بدهد. اصلا وقتی رفت باید ما این رو تحلیل بکنیم و باید ما موضعمون رو برای ایشون شفاف بکنیم و ازشون بخوایم که مناسباتشون رو در رابطه با ما با این دشمن متخاصم روشن بکنه. ما نمیخوایم اینا برن با اونها بجنگن، ولی میخوایم موضعشون رو با ما در این مقطع تخاصمی مشخص بکنن که آیا اصلا ما میپذیریم. یه موقعی شما میبینید یه پیشنهادی میدی اصلا به عقل جور در نمیاد و الان این حالت رو داره و اینها این کارو کردن.
ما میتونیم که این پیش بینی رو داشته باشیم نخست وزیری که با حمایت های آمریکا و احسن. نیرو و نیروی در واقع آمریکایی ها بود در انتخابات.
من اینو نخواستم عراق چون مخصوصا در تو عراق بود، نخواستم اینو عرض بکنم.
میتونیم بپذیریم بله. که اصلا نگاه آمریکایی نداره به موضوع.
بله و تقریبا یه میگم اینها وامدار هستن و دارن انجام وظیفه میکنن در مقابل اون دستوراتی که بهشون داده میشه. و من در رابطه با عراق خواستم یه مقدار خودداری بکنم و بیشتر از این توضیح نمیدم. اما یک مسئله رو میخوام حالا در این وقتی که فکر میکنم پایانیه،
بله حدودا 2 دقیقه
بله، من اینو میخوام حالا من میخوام مخاطبم رو آمریکا قرار بدم. امیدوارم که اونها در رصدهای اطلاعاتیشون این برنامه و این کلام رو بشنون. جناب آمریکا، شما دو تا هزینه کرد داری در جنگ. یکی هزینه کرد ادوات جنگیت هست، ماشین جنگیت هست که وقتی میاری و مثل F-35 هیمنه و آبروی خودت و پشتیبان قدرت و قدار بندیت در دنیا شکسته میشه به وسط جمهوری اسلامی ایران، خب این به تو ثابت میشه که در این هزینه کرد شکست خوردی، ولی باید پاسخگویی بکنی به نظام آمریکا و به اتاق فکر آمریکا که این هزینه که کردی، این ثروت و این به اصطلاح امکان رو که از دست دادیم چگونه میخوایی جبران بکنی. خب هزینه کردش از چی بوده؟ از مالیات های مثلا آمریکا بوده، اما یک هزینه کرد دوم هم داره، نیروی انسانی. اینجا دیگه وقتی که انسان، حضرت دکتر فرمودن که مردم به اصطلاح وقتی کش برای آمریکا برای کشته شده هاش خیلی دغدغه داره، به خاطر اینه که وقتی یک فرد کشته میشه، عقبه این فرد، خانواده این فرد مدعی و مطالبه گر جدی نظام آمریکا میشود و هزینه کرد سخت آمریکا هزینه کردهای نیروی انسانیش هست که به اصطلاح باید پاسخگو باشه. شما آقای آمریکا یک روز آمدی چاد رو در عرض 15 دقیقه گرفتی، مستحضر هستید دیگه. یه روز اومدید افغانستان رو گرفتید، یه روز اومدید عراق رو گرفتید، یه روز آمدید رفتید در یک سحرگاه ونزوئلا رو گرفتید. در رابطه با ایران نمیتوانید این پروژهتون رو پیاده بکنید. چرا؟ چون ایران که شما میگویید نیرو دریاییش رو نابود کردیم، نیرو هواییش رو نابود کردیم، نیرو زمینیش رو نابود کردیم، این دروغ ها رو میگی بر فرض محال اگر راست باشد، نیروی شما وقتی در جزایر هم فرود بیاد، در هر جد در هر منطقه ما چند تا مسجد هست، در هر مسجد ما چقدر نیروی بسیجی هست، شما میخواید با این نیروی مسلح و با این ارتش مردمی میخواید چیکار بکنی؟ یعنی یه قبرستانی برای
تو با 30 میلیون جان فدا میخواهی چه بکنی؟
حالا میگم اونجایی که تو میخوای به حتی مقطعی اون رو تسخیر بکنی، تو مواجه میشی با نیروهای مردمی که قبرستان براش کم خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سیانپور، تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین جناب آقای دکتر ترقی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. از هر دو بزرگوار به استدیوی این برنامه آمدید. شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
۱۳:۴۵ ممنون که با ما هستید و رادیو تهران رو دنبال میکنید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
آب رگ حیات زمین است، گوهری که در دل سنگ و شن پنهان میشود و گاهی سالها در تاریکی میماند، بی صدا و بی نشانه. روایت امروز ذرات امید داستان رد آب در اعماق زمین است، داستانی که بدون ردگیری علمی رد پایش گم می شود و تشنگی دشتها را می بلعد. در سرزمینی چون ایران که آب گرانبهاترین دارایی است، دانش هسته‌ای آمده تا گرهی از کم آبی باز کند. ردگیری ایزوتوپی یکی از روش‌های پیشرفته است که دانشمندان با آن منابع آب زیرزمینی را شناسایی و مدیریت می‌کنند. در این روش با ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار در مولکول‌های آب می‌توان فهمید این آب از کجا آمده، چه مسیری را پیموده و تا چه اندازه قابل برداشت است. ایران در دهه‌های اخیر با اتکا به توان متخصصان داخلی از این فناوری برای نقشه‌برداری منابع آب ژرف، مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی و حتی پیشبینی خشکسالی استفاده کرده است. شاید کمتر بدانیم که در بسیاری از استان‌های خشک، طرح‌های ردگیری ایزوتوپی توانسته مسیر حفر چاه‌ها را علمی کند تا هر متر خاکی که حفر می‌شود، سرانجامش قطره‌های زندگی باشد. در سرزمین ما هر قطره آب یعنی نبض زندگی و وقتی علم در کنار طبیعت می ایستد، می توان امید داشت که خاک تشنه دوباره نفس بکشد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که نه فقط برای برق و صنعت، که برای حفظ آب و خاک این سرزمین نیز به کار می آید.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی‌های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می‌بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر می‌کنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره‌گشایی می‌کنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه می‌فهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین‌المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت. این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون‌ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم.
صدای زندگی رادیو تهران.
Oh,
خیلی سپاسگزارم از این که تا این لحظه با بخش اول برنامه رادیو تهران همراه ما بودید. دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های رادیو تهران بشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
در ساحت خورشید
شما راه خودتون را به پیش بگیرید، وحدت خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه با مردم تطبیق بدید، به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی ندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشه، و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنن برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفهش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد. اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرها محروم هست و از همین هست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100 هزار تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.